این مطلب رو قبول دارن. نکته ای که در کلام شیخ اشراق این نکته به نظر می رسید این بود که مرحوم سهروردی قائلن به این که تمام اون چه که در حوزه خیال نقش می بنده و تمام تخیلات و تصورات انسان مربوط به عالم مثال اعظم و همینطور صوری که در مرآت هست، خب این صوری که در ظاهر صور ما عکوس و این صور و عکس ها و این نقش ها، خب این از باب مقابله دو شیء و به عبارت مرحوم شیخ اشراق اشرافی که از انسان به واسطه مقابله با شخص بر جنبه مثالی او پیدا میشه، همین که مقابله پیدا میشود بین دو شخص و یک سری مسائل، حالا به تعبیر امروز امواج، حالا تعبیر بیاریم رد و بدل میشه، یک مرتبه ذهن بر اون جنبه مثالی که مربوط به مثال اعظم هست اشراف پیدا میکنه و از اون جنبه مثال اعظم پی و اشیاء خارج میبره. خب این عبارت ایشون بود. همینطور نسبت به آینه و صوری که در مرآت، صوری که در ماء، صوری که در اشیاء صیقل هست و این صور خب صورت اصلی که نیست، اینا همه صور بلعرض هستن، صورت اصلی مربوط به مرئی است، مربوط به اعیانه. این نحوه صور هم ایشون میگن اونم همینطور، اونم مربوط به مثال اعظمه و در اونجا قرار داره و به تبع اون امر مرئی که اصل برای تحقق این صورت خارجی است، نفس نسبت به اون مثال آنه و ضعف اشراف پیدا کنه. این مبنای مرحوم آخوند نسبت به اصل نظریه مثال اعظم، خب ایشون این مطلب را معترفن و حتی خود ایشون هم از ارباب مکاشفه بودن و جنبه های مکاشفه ایشون بسیار قوی هم بوده و در اینکه ایشون اهل ریاضت بودن و اهل مراقبه بودن، شب زنده دار بودن و خلاصه اهل معنا بودن، در این مسئله شکی نیست. مرحوم آخوند دارای اوراد بود، از کار بود و مطالب را به صورت مکاشفه ادراک میکرد و در بعضی از موارد که مطلب براش مشکل نبود توسل پیدا میکرد، حتی از چهک میامد در حرم حضرت معصومه در بالا سر میگن مینشست تا اینکه اون مشکل و مسئله علمی برای ایشون حل میشد. اینها خب جهاتی بود که نشون میده ایشون هم بالاخره یه چیزیش میشد نسبت به مسائل عرفانی و نسبت به مسائل، گرچه خب مرحوم حاجی قوی تر از ایشون بوده و مکاشفاتش قوی تر بوده، ولی از نقطه نظر اطلاع بر مسائل فلسفی خب مرحوم آخوند قوی تر از مرحوم حاجی بوده، این مسئله مسلم هست، ولی از نقطه نظر حال مرحوم حاجی قوی تر بوده و جنبه توحیدی مرحوم حاجی قوی تر از ایشون بوده، چطور اینکه در حواشی و تزیلات مرحوم حاجی هم این مسئله استفاده میشه و مشخصه که عبارات مرحوم حاجی خب یه قدی با عبارات اسفار تفاوت داره از نقطه نظر ورود در عمق مسائل عرفانی، و اگر ما مرحوم آخوند را جز فلاسفه درجه یک به حساب بیاریم، قطعا مرحوم حاجی جز فلاسفه درجه دو هست، یعنی شکی در این مسئله نیست. اما خب از نقطه نظر مطالب و اطلاع و سعه در مطالب و مرحوم آخوند قوی تر بوده، این هم مطلب قابل توجهی هست. اما که علاکلا خود مرحوم آخوندم اهل مکاشفه بوده و امکان نداری شخص اهل مراقبه و مکاشفات باشه و قائل به مثال اعظم نباشه، امکان نداره. بنابراین در اصل قضیه خود مرحوم آخوند شکی نداشته. در دو جا ایشون نسبت به کلام شیخ اشراق نظر دارند، اول در این که حالا دومی را میگیم، بعد حالا سراغ به اصطلاح اولی میریم. اشکال دوم رو که اول طرح میکنیم این است که ایشون میفرمان که مرحوم شیخ اشراق قائل به اینن که صحبتی که در مرایی به اصطلاح مرایی قرار میگیرد و شبهی از اون مرئی در اون مرآت تعبو پیدا میکند، این مربوط به آدم مثال اعظم است و مربوط به آدم. ایشون میگن اینطور نیست وضعیه، این صورت شبه این در خود همین عالم محسوسه. چطور این که خود اون صورت مرئی در این عالم محسوسه؟ سوا اون این که انسان علم پیدا بکنن یا علم پیدا نکنن، اون صورت در مرآ که به تبع اون صورت مرئی هست قطعا باید در این عالم باشه و جزء محسوسات باشه. ما قبول نمی کنیم بر این که این صورت مرئی در عالم مثال اعظم هست، نه، این یه صورت مادیست، صورت مادیست، یه عکسی میفته در آب اون خب اون مشخصه، یه عکسی در میفته در آینه، صورتی میفته در آینه به واسه انعکاس نور، خب این مشخصه، یه عکسی میفته در اشیای صیقلی و اشیایی که خب نور رو برمیگردونن، اینها خب این مشخصه. این رو ما نمیتوانیم داخل در عالم مثال و اینها قرار بدیم. و هم پس هم و همونطوری که انها وجودات ایشون میفرمایند اینها به تبع اون وجود اصلی وجود دارند و بالعرض هستند، این صوری که در مرایی این صور وجود داره، وجود خارجی داره، وجود اینها وجود بالعرض است نسبت به اون وجود اصلی. اون وجود اصلی وقتی که نور بر او بتابد در انعکاسش به صورت به اشیاء صیقل، چه آینه باشه و مرآت باشه، چه ماء باشه یا سایر فلزات و امثال ذلك باشه، در انعکاس این یک تحقق بالعرض و تحقق ثانوی پیدا میکنه. و این مانند فرض بکنید که صدا این برگشت صدا را میگن. وقتی که انسان یک صوتی را مخصوصا در کوهستان گاهی اوقات که اگر انسان بازه میتونه انسان معنا را مشاهده کنه، یا فرض کنید که در یک طبقاتی باشه در بعضی از جاهایی که گنبد یک حالت انعکاس صدا رو داره، وقتی که انسان یکی صدایی در بیاد این در انعکاسش به اون طبقات مختلف صداهای مختلفی، اون برگشت صدا را صدا میگوین. بلفتح بله، نوا این به اصطلاح عبارت است از همون صدای اصلی، این ندا صدا عبارت است از برگشت این ندا به اون مرجع اصلی و مقصد اصلی. خب این هم وجود داره، مطمئن وجود او وجود بلعرضه، یعنی اون اصل عبارت است از اون صوتی که از دهان متکلم خارج میشه، ولی این وقتی که این صوت میخوره به یک مانع برمیگرده، شما همون رو دوباره مشاهده میکنید، دوباره میخوره به این مانع دوباره برمیگرده مشاهده میکنید. در بعضی از جاها هست، نمیدونم در بعضی از گنبدها هست، به طور همین اصفهان شما هست چند مرتبه همینطور یک صدایی باشه، همینطور چند مرتبه این صدا همینطور برگشت داره. خب این بسته به کیفیت زاویه هاییست که این معمار این گنبد را بر اساس اون زاویه ها تحریزی کرده. یا که فرض بکنیم که احول اون شکلی را که مشاهده می کند، اون شکل جنبه بلعرز داره، اون احول عبارت است از دوبین بله، احول یعنی کسی که دو می بیند، دو شیء می بیند. ما همه احول هستیم، همه ما احول، تا اینکه این احول حول از بین بره و انسان یکی ببینه خیلی کار داره، خیال میکنیم دو چیز هست میمونه، ولی که خب نه، اینها راه زیادی داره، خدا توفیق. علا کلا احول دو میبیند در حالتی که در خارج دوی نیست، در خارج یکی. پس اونی را که میبیند اون جنبه جنبه یه بلعرز داره، یعنی وقتی که چشم یک حالتی را یک شیعی را مشاهده می کند، به تبع او یک امر دیگری هم مشاهده می شود در حالتی که وجود خارجی نداره، فقط مشاهده احوله، ولی که در خارج او تعوق نداره، اون چی که در خارج فقط یک امر واحد هست. درست شد؟ این مربوط به احول. خب اون هم مربوط به پس بنابراین نظر مرحوم آخوند بر این است که اشیایی که شبه از شیء اصلی هستند اینها جنبه حسی دارند و این جنبه حسی در خود عالم موجوده. این یه اشکال. اما اشکال اول ایشون اینه که بله ما نسبت به خود اصل عالم مثال نسبت به او حرفی نداریم، این موجوده، اما صحبت در اینه اون چرا که نفس اونها را ادراک می کند اینها زائیده و اصدار نفسه، یعنی نفس از خود اینها را به وجود میاره و وقتی از خود به وجود آورد متصل با نفس هست و در تحت مثال نفس این قرار داره، نه این که در مثال اعظم هست. چطور ممکن است که صور متخیله که اینها صور بعیده هستن، صور قبیحه هستن، تمام تخیلات انسان که تخیلات رحمانی نیست، بسیاری از این تخیلات تخیلات شیطانی است، تصورات ما اینا همه رحمانی نیستن، شیطانی هم ممکنه باشه و صدور فعل شیطانی از فاعل حکیم در نهایت قرب و نهایت لغویت است. بنابراین اگر ما قائل باشیم بر این که اینها در اون مثال اعظم هستن، یک فاعل حکیم را چه نفعی میرسد که صور قبیح را ایجاد کند در عالم مثال اعظم؟ چه فایده برای او دارد که بیاد در عالم مثال اشیاء لغو و اشیاء بیهوده را به وجود بیاورد و بعد ذهن به واسطه اطلاع بر مثال اعظم به اون اشیاء لغو و بیهوده اطلاع پیدا کند؟ بناهن علاهازا اون چیزهایی را که نفس به واسطه استخدام قوای متخیل خودش اونها را به وجود می آورد، اینها همه زائیده و متولد و مولود نفسه و متصل به مثال نفسه و در اینجا دیگه مسئله مشکلی پیش نمی آد. یعنی نفس از نقطه نظر قوای متخیله در عالم مثال خودش قرار داره و به واسطه اون تجربه اینها همه پیدا میشه و در اون به اصطلاح تحقق پیدا میکنه و این نه اینطور است که باقی بماند، نه میاد و از بین میره، یعنی میاد اگر نفس بخواد دوباره نسبت به اونها این به اصطلاح ایجاد میکند، اونها یک قومه یک تخیل در ذهن پیدا بشه و بعد از بین میره، نفس ظهور پیدا میکند، نفس دوباره اونها را ایجاد میکند، دوباره که برمیگرده. ولی اشیایی که نه اونها جنبه تخیل ندارند اونها در نفس از بین نمیرند، نفس نسیان پیدا میکنه نسبت به اونها. شما که یه شعری را حفظ میکنی این شعر در نفس شما ذخیره میشه، ظهور در اینجا پیدا نمیشه، نسیان در اینجا پیدا میشه. یه هفته که میگذره انسان فراموش میکنه، بعد میشینه فکر میکنه، فکر میکنه، یکی یکی اون ابیات در نظر میاد. پس نفس این ابیات را نمیسازه، نفس این ابیات را اصدار نمیکنه، بلکه از اون ذخیره استفاده میکنه و اون مطالب منسی را در دریچه حضور میاره و وقتی که به حضور آورد دیگه در ذکر او قرار میگیره. بنابراین اون چرا که در نفس تحقق پیدا می کند به دو قسمه. قسم اول تخیلات و تصورات که این تخیلات و تصورات از بین میره و نفس دوباره اونها را بر همون نظام اول ایجاد میکنه. اینه میگن ظهور. دوم این است که اون چرا که در نفس وجود پیدا میکنن از بین نمیره، ثابت میمانه. نفس دوباره رجوع به اونها میکنه، اونها را احضار میکنه، نه اینکه خرم میکنه. بنابراین اون مثال اعظم که عالمیست برای خود دارای صبر و دارای حقائق عینیه متناسب با خود، این ارتباطی با نفس انسان نداره. این نفس انسان دارای مثال متصل به خودش هست و این مثال متصل به خود خلق میکند، انعدام پیدا میکنه، خلق میکنه، انعدام پیدا میکنه. همینطور این خلق و انعدام، شما میگید الله اکبر، بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علیکم و رحمت الله، یک دور دور افلاک و عالم و چرخیدین و نمیدونم آسمان و زمینین و قرضاتون رو ادا کردید، طلباتون رو از مردم گرفتید، دخترها رو شوهر دادید، پسرها رو زن دادید، عرض کنم حضورتون که ولیمه دادید، انشاءالله خدا قسمت بکنه، ولیمه میدید و نمیدونم چیکار میکنید و وقتون یا السلام علیکم و رحمت الله، کجا بودیم، کجا رفتیم. اینا همه چیه؟ تمام اینها تخیلاتی است که این تخیلات به واسطه اصدار نفس جنبه انعدام پیدا میکنه، میاد و میره، دیگه چیزی را نمیده، باقی نمیمانه. این میشه مثال اصغر و مثال متصل نفس. این اشکال مرحوم آخوند بود نسبت به کلام شیخ ارشاد. ماحصل اشکال این شد که ما قائل به مثال اعظم هستیم، در این مسئله شک نداریم، همونطور که برهان عقلی نسبت به سلسله علل این رو ثابت میکنه، مسائل شهود، حکما و اهل مکاشفه و عرفا هم این مطلب را ثابت میکنه و همینطور اونچرا که مورد مرعا و مشاهد مردم هست اون هم ثابت میکنه. مسائل اون خوابی را که یه شخص در عالم خواب میبینه، خب اینکه نفسش که درست نکرده اینو، این در عالم خواب رفته در یک مسائل چیزهایی رو دیده و بعد در خارج تحقق پیدا میکنه، نه اینکه نفس میزاید، این میره و مطالبی را میبینه، میره به فلان شخص رو میبینه، میره فلان قضیه رو میبینه و بعد میبینه در خارج هست، در حالت که اصلا ثبت ذهنی نداره نسبت به این قضیه. نمیتونیم بگیم این اصدار نفسه، درست شد؟ مردم همه حکمت هست، در این مسئله شک نداریم. منتها مرحوم شیخ ارشاد همه را یک کاسه داخل در تحت مثال اعظم قرار دادن، چه اشیایی که در عالم مثال اعظم قبلا بوده و چه اون چرا که ما از نقطه نظر صور خارجی اونها را مشاهده میکنیم، تمام اینها در مثال اعظمه و چه اون چرا که در مرایا و آینه و اشیاء صیغت به عنوان وجود ثانوی و وجود بالعرض تحقق پیدا میکنه، اونم در عالم مثاله و همینطور تخیلات ما و تصورات ما، تمام اینها در مثال اعظم هست. پس هیچی دیگه برای نفس باقی نمیمونه، دیگه یک کاسه همه دار. اینطور نیست. اون چرا که مربوط به مثال اعظم هست و در عالم برزخ و مثاله، اون اشیاء از خاص به خود خداوند هم خلق کرده و از نقطه نظر سلسله دیگر در این عالم کم کم تحقق پیدا خواهد کرد یا بعدش هم تحقق پیدا نخواهد کرد، اون مربوط به عالم مثاله. این یکی. مسئله دوم تخیلات ماست، صوری که هست اونو مربوط به نفس یا باقیست به بقای نفس که میشه در مرتبه نسیان، یا اینکه انعدام پیدا میکنه، نفس دوباره درست میکنه، این میشه ظهور و اصدار جدید، درست شد؟ این ماحصل اشکال مرحوم آخوند. اما با توجه به مطالبی که قبلا گفته شد، به نظر میرسه که در مطالب آخوند یه قدری باید تأمل کرد. جهت قضیه این است که تصور ایشان اگر جسارت نسبت به ساحت ایشون نباشه، بر این است که عالم مثال یک عالم بافته، تافته، جدا بافته است از کل عالم و کل اون چرا که جنبه خلقی بر او صدق می کند. به عبارت دیگر، همونطوری که در سلسله علم عوالم متعدده وجود داره، میرسه به عالم مثال، یکی از این عوالم عالم مثاله و صوری که اختصاص به او دارد، صوری که مربوط به اوست، صوری که باید از نقطه نظر وجود مادی در این عالم تحقق پیدا بکنند. اینا همه مربوط به عالم مثالی. انسان خواب میبینه، مسائلی رو در خواب میبینه که مربوط به گذشته است. انسان هم اصلا سرقت ذهنی نداره. انسان خواب میبینه، مسائلی که مربوط به آینده است. برای همه ما اتفاق افتاده باشه، خب این در حالی که انسان نسبت به این قضیه سرقت ذهنی نداره. خب معلوم میشه اینا یه حقایقی قبل از ما موجود بوده. اینا یه مسائلی است که ارتباطی با تصور ما اصلا نداره. اینا یه مطالبی که با تخیل ما ارتباط نداره. قبلا بوده، بعد از ما خواهد بود. ما اشراف پیدا میکنیم بر عالم مثال، اطلاع پیدا میکنیم. اشراف پیدا نکنیم، اطلاع پیدا نمیکنیم. این یه مثلا. ولی اگر ما بخوایم این مطلب را یه قدری بازتر کنیم و این جنبه مثالیت را به عنوان یکی از پدیده‌های عالم وجود بخوایم اینو در نظر بگیریم، می‌بینیم مسئله مثال اعظم و مثال متصل با هم تفاوتی ندارن. از نقطه نظر سلسله علل، بنا به فرمایش خود مرحوم آخوند که ایشون قائل به توحید در افعال و توحید در صفات هستند، چطور ممکنه یه نفر قائل به توحید افعالی باشه و بین مثال اعظم و مثال اصغر اختلاف ببینن؟ مثال اعظم را مربوط به خلق اله و مثال متصل را مربوط به خلق نفس بداند. اگر ما قائل به توحید افعالی هستیم، دیگه توحید افعالی تخصیص بر نمیداره. تمام اون چه که در عالم وجود اتفاق میفته داخل در یکی از این سلسله مراتب تجرد و ما بین تجرد و برزخ و مثال و ما دفع و ما من ذرت فی السماء و الارض الا اتینا بها و کفا بنا حاسبین. هر چه میخواد باشه ما این را احضار میکنیم. و ام من شیئن الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. ام من شیئن، درست شد؟ اینی که ایشون میفرماین به تصویر و تکوین صور لغو و قبیح این از فاعل حکیم این بعید است. نفس خود اون صورت آیا این قبیح است یا انتصاب به اون مکلف و فاعل مختار قبیح؟ حضرت ابراهیم وقتی که نگاه میکنه میبینه دو نفر دارن زنا میکنن، آیا نفس حضرت ابراهیم این صورت را به وجود آورد یا نه؟ حضرت ابراهیم متصل میشه به عالم مثال و از عالم مثال این صورت برای او منکشف میشه. پس این چه ارتباطی با او داره؟ وقتی که انسان مکاشفه ای براش پیدا بشه و یک صورت قبیحه ای را مشاهده بکنن که این صورت قبیحه زائیده ذهن نیست، این ارتباطی به ذهن نداره، مسئله خارجی است، صورتی است که در خارج انجام میشه. و آیا اون صورت قبیحه نفس اون صورت قبیح است یا اینکه انتصاب این به فاعل صورت زنا با صورت نکاح شرعی چه فرق میکنه؟ هر دو یکیه، هر دو طول و عرضا یکیه، کیفیت هم یکیه، هیچ تفاوتی با هم ندارن. حالا نمیدونم شاید که بهتر باشه دیگه، ما نمیدونیم، ولی ظاهرا که یکی. خب این از نقطه نظر کنم که خارجی این صورت با این صورت هیچ تفاوت نداره. حالا یکی فرض بکنی که با یکی زنا کرده، بعد یه ساعت دیگه یه انکحتو میگن، دوباره همین قضیه تکرار میشه، میشه ازدواج و نکاح شرعی، درست شد؟ خب این چطور شد؟ این صورت شد قبیحه، این صورت دومی که حتی یکیه، یه میلم تفاوت نمی کنه، با انکحتو این 6 متر نمیشه. یعنی اون به اصطلاح اگه طرف 1 متر و 70 سانت به اصطلاح قدشه، انکحتو هم همین 1 متر و 70 سانته، تفاوت پیدا نمی کنه. مخدره مکرمه مجللم اگر اون 1.65 سال سنش هست با انجعت و 2 متر و نیم که نمیشه، البته میپره بالا، ولی که خب بالاخره و میفته سر جاش باز همون 1.65 سانته. این تفاوتی نمی کنه. اون جهت قبه شرعی در انتصاب این مسئله است، نه در خود این صورت. مرحوم آخون در اینجا آمدن خلط کردن بین اصل تخیل و بین تخیل قوی. اصل تخیل فعل من الافعال کما ان الاعیان الخارجیه افعال الله تعالی فی عالم الملک کما ان الاعیان الثابته افعال الله فی عالم الملک فی عالم الملکوت کما ان الافعال كلها هو فعل الله تعالی کما تدل علیه ادله توحید الافعالی و توحید الصفات. تمام این مسائل همه عبارت از فعل الهی است. اون شن وقتی داره سر امام حسین علیه السلام را میبرد، خود این نفس بریدن مگه بده؟ چه اشکال داره؟ واقعا آدم بیاد فکر کنه اگه قرار انسان بمیره، اگه قرار حالا چه با سکته بمیره، چه با تصادف بمیره، چه موشک بخوره تو کله، چه آجر بخوره، این همه فوته. از اون طرف برای سید الشهدا ارتقاء روح و مسائل شفاعت کبرا و رسیدن به اون مقاماتی که لا تنال الا بالشهاده ان لك عند الله لمرتبه لن تنالها بلن الا بالشهاده، این مرتبه ای که مرتبه شفاعت کبراست به واسطه این مسئله خوب پیدا میشه. پس بنابراین نفس بریدن سر و نفس کشتن و تیر زدن به قلب و اینها، این نفسش قبیه؟ نه، خود قبیه. چطور اگه میکروب و ویروس بره تو بدن انسان، انسان از پا در بیاره قبیه نیست، اما همین که یه تیر فرض کنی که زده میشه یا مثلا فلان، این قبیه میشه؟ خوردیه که تازه این راحت‌تر زودتر میمیره تا اون مثلا بخواد تبدیل به یه مرضی باشه، تبدیل به یه سرطانی بشه، 4 ماه بیچاره بیافته تو بستر و فلان و بلندش بکنن، چیکار کنن، قیافه عجیب غریب پیدا بکنن، فلان کنن، شیمی درمانیش کنن، 1000 تا بدبختی و بیچارگی پیدا بشه، آه این تف تموم شد، این زودتر مسئله تموم میشه. مسئله در انتصاب این قضیه است به فاعل، این که الان داره این عمل انجام میده، این عمل جنایتکارانه رو داره انجام میده، از روی بغض داره انجام میده، از روی عناد داره انجام میده، این مسئله مسئله جنبه قبح هست. اما نفس اون عمل و نفس اون صورت نه، چیزیست که خب یه عملیست مثل عمل خارج دیگه، این به اصطلاح تفاوتی نداره. در قضیه هر یه آدم بود اون موقع که آمد جلوی امام حسین رو سد کرد، اون حالت عادتش حالت قوی بود. همین هر در روز عاشورا آمد توبه کرد و فکر خودش را تصحیح کرد. اون یه جنبه عناد بود، یه مطلبه، این در یعنی در انتصاب به فاعل این قوه و قص شک میگیرد، نه در نفس تخیل و نه در نفس تخیلات. پس بنابراین مسئله تصور ذهنی و خلق ذهنی، این مسئله مانند سایر مسائل و جدای از سلسله مراتب عوالم ملکوت و عوالم مثال نیست. همونطوری که در عالم مثال اشیایی خلق شده است بدون دخالت انسان و انسان به واسطه مکاشفه یا به واسطه خواب نسبت به اون عوام مسائل اطلاع پیدا می کند، همینطور در عالم مثال اعظم اشیایی خلق شده است با دخالت انسان. یعنی همین جنبه دخالت انسان، دخالت انسان در اون مسائلی را که به وجود می آورد، تمام اینا در عالم مثال اعظم موجود بوده و هست و خواهد بود. چه اشکال داره نفس انسان یک صورتی را به وجود بیاورد ولی خلق اون صورت در مثال اعظم هم باشه؟ چه اشکال داره؟ چه اشکال داره؟ مگر افرادی که بر اون حقایق اشیا اطلاع پیدا میکنن، بر منویات نفوس اطلاع پیدا میکنن، غیر از این است که بر مثال اعظم اطلاع پیدا کردن. مثال متصل هر شخص که مال خودشه، به انسان کاری نداره. همونطوری که این وجود نمیتواند داخل در وجود دیگه بشه و بین دو ماده حد و مرز وجود داره، الان من دو دست دارم، این دست من نمیتونه اون تو بره. بله من میتونم هر دو دست خودم را بگیرم، ولی این دیگه داخل در این نمیشه. این یه حد وجودی داره، اینم یه حد وجودی داره. همینطور مثال متصل هر شخص یک حد وجودی برای خودش داره، این نمیتونه داخل در روش اون. اون چرا که داخل میشه مثال اعظمه. یعنی انسان چطور میفهمه الان دیگه فلان فکر راجع من کردی حسابتو میرسد؟ این از کجا الان دیگه این فکر راجع من کردی؟ خب مثال متصل که مربوط به اوست، این الان رفته در مثال اعظم عالم مثال. چون این فکر ولی اون که زایده نفسه، اینی که نفس میزاید داخل در مثال اعظم قرار میگیره. جاش اونجاست. دو نسخه داره، یه نسخه در مثال متصله، نسخه دوم در مثال چی؟ مثال اعظمه. این با اشراف بر مثال اعظم به اون نسخه اصلی اطلاع پیدا میکنه، میفهمه یه الان چه فکری کرده. بلایی که الان در افتی چیشن اون بخواهی فرض بکنی که چه نیتی داره، یا اون که فرض کنی چه چیزی داره. مرحوم آخوند تصورشون بر این است که چون نفس این تخیلات را میزاید، پس ارتباطی با عالم مثال نداره. اون ارتباط چرا نداره؟ همونطوری که اون اشیا در عالم مثال موجوده، تصورات نفس و اون چرا که نفس اونها را به وجود میاره، اونم در عالم مثال چه تفاوت میکنه؟ اگر ایشون میخوان بفرمایند که چطور ممکن است که خداوند افعال غیر لب به وجود بیاورد، خب این قضیه نسبت به اصل خود کل این مسائل و حوادثی که در عالم طبیعت پیدا میشه، خب این قضیه در اونجا به وجود میاد. تمام اونچه که در این عالم هست یا جنبه حسن دارد یا جنبه قبح دارد، درست شد؟ اما اون جنبه قبحش به واسطه ادله وجود، این که وجود خیر است، همه برگشتش به حسنه، فقط انتصاب به فاعل است که او را قبیح میکنه. یه عمل واحد با یه نیت میشه قبیح، همین عمل واحد با یه نیت دیگه میشه حسن. جنبه انتصاب به فاعل است که او را قبیح و حسن میکنه، اما نه صرف عمل خارج. همینطور اون چرا که نفس او را خلق میکند، خلق نفس دلیل بر وجود این در عالم مثال نخواهد بود، اونم دیگر. پس بنابراین حق با مرحوم شیخ اشراق است در اینجا، به انصافا ایشون در اینجا مطلب عرشی و مطلب بسیار مطلب قابل توجهی را فرمودند. اعلم انا ممن یؤمن به وجود العالم المقداری غیر المادی کما ذهب الیه اساطین و حکمت الکشف. من از جمله کسانی هستم که به وجود عالم مقداری غیر مادی معتقد است. اون عالم مقدار غیر مادی همون عالم مثال و عالم برزخ است که از او به مثال اعظم تعبیر میشه. کما ذهب الیه اساطین و الحکمت، همانطوری که بزرگان حکمت و بزرگان کشف و شهود اینها قائل به این مطلبند. حسب ما حرره و قرره صاحب الاشراق، مرحوم شیخ شهاب اتم تحریر و تقریر مطلب را فرمودند. الا انا نخالف و معهوفی شیعه، در دو مطلب ما با ایشان اختلاف نظر داریم. احد هما ان صور المتخیله عندنا موجودتون کما او معنا اله، صور متخیله پیش ما موجود است، ما این صور متخیله را موجود میکنیم، ما این صور متخیله را به وجود میاریم. فی صبح من النفس، در یک مرتبه از نفس به مجرد تأثیرها و تصویرها به استخدام الخیال، به مجرد اینکه این نفس تأثیر میگذارد و به تصویر میکشد، به واسطه چی؟ به استخدام الخیال، به استخدام قوه خیال. قوه خیالیه را این نفس به استخدام میگیرد و مان و شروع میکنه به ساختن و پرداختن، چطوری که قوه واهمه را به خیال میگیرد و صور وهمیه میسازه، چطوری که قوه عاقله را به استخدام میگیرد و قضایای عقلیه را این ترسیم میکنه. اون نکات کلیه عقلی، اون مسائل حسن و قبح عقلی و اون کیفیت ارتباطات کلی و قضایای کلی، اینا همه به واسطه استخدام قوه عاقله است. پس به هر مقدار که مشاهده کردید فردی از نقطه نظر مبانی عقلی قوی تره و مطالب جدیدی را مطرح می کند که منطبق با فطرت است و در کیفیت بیان و استنتاج مطالب کلی و ارزش‌های فطری سهم بیشتری دارد، بدونید که استخدام قوه عاقله برای نفس او بیشتر از سایر افراده. افرادی رو که دیدید اینها در صورت پردازی خیلی قوی هستن. این هنرپیشه‌های سینما رو دیدید که اینها به صورت دلقک بازی خودشون به در میارن، اصلا هویت خودشون از دست میدن. امروز به صورت این نقش بازی میکنه، فردا به صورت اون نقش، امروز به صورت یه نقش فرض کنی که یه شاگرد راننده و فوش چهارواره‌دار راننده بازی میکنه توی قهوه خونه، فردا میاد در نقش ابن سینا در میاد، در میاد پس فردا میره در نقش روحری، روز چهارم در نقش کله پاچه خروشون. این چیزهای مختلفی که داره، این هویت از خودش نداره. این قوه متخیله او برای تصویر خیلی قویه، ولی از قوه عقل استفاده نمی‌کنه. بعضی قوه وهمشون خیلی زیاده، مطالب غیر واقعی رو خیلی می‌تونه می‌کشن. خیلی دیدید بعضی زود باور می‌کنن، یه مطلبی رو تا بگی باور می‌کنه. این قوه وهمشون خیلی زیاده، خیلی زیاده. یکی از رفقا میگفت که در همین میگفت که دفعه ما با یه بنده خدای همدان داشتیم میرفتیم به سمت یک چیزی توی بیابون، دفعه هفته قبل رفتیم، این دفعه که اومدیم بریم میگونه از ایران، با ما همدانی هستیم، وجب به وجب خاکشو میدانیم. تو چی میگی دیگه؟ با بهتر بدنه. میگفت نه این چی من میدونم. بابا ما اینجا خلاصه بچه اینجا هستی. گفت آقا به چه دلیل میگی؟ و هفته قبل که داشتیم میرفتیم دو تا کبوتر اومدن از اینجا رفتن، الان هم از همین سمت دارن میرن، معلوم میشه اینجا که ما همون جایی رو به اصطلاح چون اینا با ما بودن پس بنابراین این من. یعنی اینقدر این قوه واهمه، من اون شخص دیده بودم، خدا انشاءالله که ظاهرن که حیات دارش خدا حفظش کنه، این سیر ساده یه. این اینقدر این قوه واهمه قویست و اینقدر این ساده است که قادر بر تشخیص ابتدایی ترین مسئله حتی نیست. و هستم خیلی هایتون خیلی سریع باور میکنه، خیلی سریع، و خیلی مسائلی که در اسلام آمده در گروه ها در اجتماعات، این مسئله اصلا در اجتماع چیز جامعه شناسی این مسئله خیلی مطرحه، اونجا اصلا یه بحث خیلی کلی راجع به این مسئله دارن، کیفیت حرکت های جامعه بر اساس تخیل و بر این به اصطلاح وهم، و از اینجا سوء استفاده های بسیار زیادی افراد از این نقطه نظر میکنن، جامعه را میکشونن به استخدام قوه واهمش، قوه واهمش را میگیرن و از راش وارد میشن و جامعه کم کم در همون حرکت خلاف حرکت میکنه و میاد جلو. شاید اکثریت انحرافاتی که در ملل و جامعه ها در طول تاریخ وجود آمده به واسطه سوء استفاده از قوه واهمه است. همین ابن زیاد که تمام کوفه را برگردون بر علیه امام حسین به خاطر استفاده از قوه واهمه بود، اومد شایعه کرد آی ایها الناس، بیرون کوفه الان چهار فرسخی لشکر یزید آمده، 120 هزار نفر آمده با بولدوزر و تانک میخوان همه کوفه رو صاف کنه. خب اصلا یه نفر نیامد بگه فلان، ولی چی بود قضیه؟ هو جنجال و خریدن چند نفر رو، چند نفر رو شروع کرد خریدن، رؤسای قبایل خریدش کون داد و پدرتون رو در میارم چی میکنم. حالا هستین یا نیستین؟ البته اگر چیز نمیکرد لشکر یزید میامد، ولی دو ماه دیگه میرسی، تا دو ماه دیگه اینا کلک قضیه کنده بودن. اما نه، الان چهار فرسخیه خبرها فلان آوردن، اونا گفتن آره فلان حرفا یه خود تمید و اینا رو چیز کردن، اونا رفتن میان مردم آی بیایید ای زنها دیگه بی شوهر شدن، ای داده بیداد دیگه چیکار کنیم، چه خواهی که بذارم، تمام مسائل یه دارم، بیشوهر یه دارم، نمیدونم های بچه ها فلان دیگه چی میشید، زمینتون رو میگیرن، اقارتون رو میگیرن. آمدن آقا صاف در عرض یکی دو روز، دو سه روز نشد، این دل مردم رو خالی کردن، دل مردم خالی کردن. اینی که پشت سر مسلم بود برگشت رفت دنبال ابن سینا، در عرض دو سه روز نگاه کرد پشتش هیچ کسی نیست. این استخدام قوه واهم است، یعنی قوه واهم. و انسان هرچه از استخدام قوه عاقل دورتر بشه، قوه واهمش قوی تر میشه، و هرچی در استخدام قوه عاقل موفق تر باشه، قوه واهمش ضعیف تره. لذا این گونه افراد زود باور نیستن، این گونه افراد کسی نمیتونه اونها را فریب بده، این گونه افراد نمیتوانن در کسی نمیتونه اونها را تحت تأثیر قرار بده. چرا؟ چون اگر مطالب عقلیست، خب اینم میدونه، و در مطالب عقلی قابل شک و قابل شبهه نیست و انحراف و اعوجاج و بعد معنا نداره. اگر مطالب وهمیست که این قوه واهمش دیگه به استخدام نمیگیره، پس از راه قوه واهمی کسی نمیتونه در این وارد بشه. درست شو؟ این قوه واهمه رمز و راز انحراف و انحطاط همه ملل در این قوه واهم است. خیلی بایستی که انسان دقت بکنه. اینا همش همینه دیگه، یعنی این مطالب فلسفی از نقطه نظر عملی باید منطبق، انسان اینا رو منطبق بکنه بر اصطلاح وجود خودش دیگه. کما یفهم لظهور استدلافی عالم خارج انها، نه اینکه در یک عالمی است که خارج از نفس است، به تأثیر مؤثر غیرها که مؤثری غیر از نفس آمده اینها رو در یه عالم دیگه به وجود آورده، همونطور که از کلامشون استفاده میشه. لظهور ان تصرفات المتخیله و دعابات حل جزافیه، چون این مطلب روشن ایشون میفهمن، تصرفات قوه متخیله و کارهای دعابه، یعنی چیزهای بی خود، عمل بی خود، عمل جزاف، و دعابات جزافیه، اعمال جزافیه، و ما یعبست و بهی من از صور و اشکال قبیحه، و اون صور و اشکال قبیحی که این قوه متخیله با این صور و اشیاء سر و کار داره و بازی میکنه و اینها رو به وجود میاره و دست خودش میچرخانه، المخالفت لفعل الحکیم، که این صور و اشیاء قبیله با فعل فاعل حکیم مخالفت دارد، لیس الا فی عالم صغیر نفسانی، این مربوط به عالم نفسه، نه مربوط به عالم مثال، لعجل شیطنت القوت المتخیله، چون قوه متخیله خب شیطان، و ان هذه صور الخیالیه، این صور خیالیه باقیتون به وقاع توجه نفس و التفات های لیه، تا مادامی که نفس متوجهه و ملتفت بهش هست، اینا در نفسن، همین که نفس ملتفت نشد اینا از بین میرن و دوباره نفسی که دیگه به وجود میاره. البته دلیل بر خلاف این مسئله این است که اگر قرار باشه اینها از بین برن دوباره نفس به وجود بیاره، چطور نفس دوباره مثل اونو به وجود میاره؟ پس این معلومه در نفس هست. یه اشکال دیگه بر من آخون وارد میشه از این نقطه نظر. و استخدامها و استخدامها المتخیله و نفس متخیل را استخدام می کند در تصویرش و در تثبیتش، این نفس اینها را دوباره استخدام می کند. فاذا اعرض عنها نفس، وقتی که نفس از این صور اعراض کنه، این عدمت و زالت از بین می رن. لا انها مستمرت الوجود باقیتا باقیت لا به ابقاء نفس به ازدها یا کما زعما، نه اینکه اینا مستمر الوجود هستن و باقی هستن، نه به واسطه ابقاء نفس بلکه واسطه آدم مثال و حفظ اون، این از می شود که اشیا همونطوری که ایشون خیال کردن، این بقاش به بقای نفسه، تا وقتی که نفس توجه داره هست، همین که نفس توجهش از اون صورت محو شد اونم از بین میره. و فرق بین ظهور و نسیان، بین ظهور و از بین رفتن و انعدام و بین نسیان و فراموشی فرق اینه، اندل نفس فل اوله ملکتم، نفس در صورت روی ملکهی دارد، ملکت الاقتدار علا تصویر صور خیالیه، یه ملکه میتواند صور خیالیه را تصویر بکشد، من غیر افتقار الى احساس جدید او غیره، بدون اینکه احتیاج داشته باشه احساس جدیدی برای او پیدا بشه یا علل و عواملی بیاد و او را موجب بشه که این صورت جدیدی را به وجود بیاره، به خلاف ثانی. اما در صورت دومی یحتاج و الازاله، احتیاج به علل و عوامل داره، وقتی که یک مسئلهی برای انسان فراموش میشه، باید یه قرائن، یه شواهد، یه مسائلی بیاد تا موجب بشه که انسان اون صورت را دوباره حاضر بکنه. آه ما و به منزلت کل علامات داله، مانند علاماتی که دلالت میکنه بر اون صورتی که در ذخیره در نفس اون صورت چیز شد، اون صورت به اصطلاح ذخیره شده. و ثانی، اشکال دوم ما بر ایشون است که ان صور المرآتیه، صور مرآتیه، صوری که در مرآت هستن پیش جناب مرحوم شیخ شهاب، موجودتون فی عالم المثال، ایشون میگن در عالم مثال، و این دنا پیش ما زلال اون صور محسوره، اینها سایه ها و به تبع اون صور محسوسه هستن. سایه این صورت من صورت اصلی است، سایه این صورت من میفته در آینه، شما در آینه صورت را میبینید، اون رو بهش میگن سایه. این صورت صورت اصلی است، مانند این میفته در آب، به اون میگن سایه. زلال نه معنی این سایه ایست که ما میبینیم، زل یعنی تبع، اینم که از این نظر زل میگن یعنی به تبع اونه. وقتی که انسان به این کیفیت سایش هم که میفته، این مانند این به اصطلاح زل که به اصطلاح از این نقطه نظر علم تره کیفه، علم تره ان الله کیفه مد الظل، به معنای اینه، یعنی چگونه آثار خودش را پراکنده کرده، آثار وجودی، نه اینکه سایه دراز کنون سایه دراز کرده مد الظل، اینکه سایه چیز بودن معنا نداره. ظل به معنای سایه است، میگن که ما زیر سایه ایشون هستیم، یعنی زیر الطاف ایشون هستیم، یعنی عنایات ایشون و الطاف ایشون شامل حال ما میشه، آثار ایشون شامل حال ما میشه. پس بنابراین صورتی که در مرآت آثار اون شیئی است که صورت مال اوست. اون صورتی که در ما هست ظل است به نسبت به اون صورتی که به اصطلاح مربوط به اوست و اون صورت صورت اصلی است. به معنا انها ثابتتون فی هذا العالم، این صورت در همین عالمه، ثبوتن ذلیان، نه ثبوت اصلی و ذاتی، بلکه ثبوت ثبوت ذلی و تبعی است. ای ثبوتن بالعرض لا بالذات. و کذا ثانیتا، دوم، ما یراه الاحوال، اون را که من از صور، اون را که افراد احول میبینن، خب اونم به نسبت همون جنبه ذلی داره که دوبینه، یکیش واقعیه یکیش به تبعیف. و ثانیتاً از صوت الذی یقال له صدا، در مرتبه دوم اون صوتی که بهش صدا میگن، صدا یعنی برگشت صدا و انتقال صدا. کل ذالک عکوسون و زلال ثابتن برن، تمام اینا عکس هایی هستن و زلالی هستن که اینا ثبوت بالعرض دارن، ثبوت اصلی مال همون سوره است، همونی که به اصطلاح اینها از اون تراوش پیدا کرده. طبعاً به صور مخصوص خارجیه، به واسطه طبعاً اون به واسطه صور مخصوص خارجی که در خارج، کما انما سوا انها الوجودات اعیان ثابتتون بالعرض، همونطوری که ما سوای انها الوجودات، چطوری که قبلا گذشتیم، یعنی ماهیات، اینها ثبوتشون ثبوت بالعرضه، اصل الوجود مال همون وجودات خارجیه، و الماهیتو توجد به وجود الوجود، به وجود الوجودات الخاصه. پس خود وجود عبارت از ثبوت است، ماهیت به واسطه وجود ثابت می شود، ولی خود ماهیت که وجودش وجود ذاتی نیست و وجودش وجود اصلی نیست. پس ما سوای انهای وجودات خارجیه، اینا اعیانی هستند که ثابتن، مطابق بلعرز ثابتن طبعاً برای وجودات. و زلالون و اکوسون حاکیتون لها، تمام این ماهیات زلال هستند و عکس رخ وجود خارجی هستند. اون وجودات خارجی این ماهیت حکایت از اون میکنه. و حکایت شی لسن حقیقت ذالک شی، حکایت شی نیست مگر حقیقت این شی، حکایت یه شی عبارت از حقیقت یک شی است. لیست حقیقت حکایت شی لیست حقیقت ذالک شی، واقعیت اون شی نیست، کما فی النظر بعض العرفا که میفرماید که همه عالم صدای نغمه اوست، کی شنید این چنین صدای دراز، همه عالم صدای نغمه اوست، نغمه او اصله و اون چرا که در این عالم وجود پیدا کرده، این همه عکسنه یا نقش مخالف که نمون، یک فروغ رخ ساقی است که در جا افتاد، آن یک فروغ اصل است و تمام اون چه که در خارج انجام می شود فرعه، یعنی او علت است و همه معلولند، اون تجلی است و همه متجلی هستند، اون ظهور است و همه اینها مظهر هستند. درست شد؟ این اون جنبه اصلی که همون اضافه اشراقی است، اون جنبه اصل است. بعد به واسطه این جنبه های دیگه در خارج تحقق پیدا می کنند.